برای سلامتی آقا امام زمان صلواتی خط کنید. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفا، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث ما درباره اصلاح نفس بود. گفته بودیم یا گفته باشیم که هدف اخلاق اصلاح نفس هست. هر کسی باید نفس خودش رو اصلاح کند و گفته بودیم که عامل اصلی برای اصلاح نفس خود آدمه و عوامل دیگر عوامل جنبی و درجه دو و سه قرار دارد. عامل اول و درجه اول خود آدمه. این خود که عامل اصلاح نفس باشد، در حقیقت باید در ابتداء کار انسان خودشو بشناسد. پایه اخلاق، بنیاد اخلاق معرفت نفس هست که آدم خودش رو بشناسد. چه موجودی هستی؟ آیا موجود آزاد هستید؟ آیا موجودی هستید که نیاز به برنامه و دستوری داشته باشید؟ چگونه موجودی هستید؟ معرفت نفس اصلی ترین و بنیادی ترین مسئله درباره اصلاح نفس هست. انسان نفس خودشو که بشناسد، قول داده بودم معرفت نفس، معرفت ذاتی نفس، معرفت صفاتی نفس و معرفت افعالی نفس. انسان اول باید خودشو بشناسد ذاتاً که چه موجودی است. یه موجود مستقل دارای یک قدرت، یک موجود آزاد یا یه موجود وابسته و محتاج و فقیر. در جمله کوتاه اولا درباره تعریف نفس یه روایتی از مولا علی برای شما عزیزان و اهل علم بخوانم و بعد هم شرح بدم. امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه در کتاب غرر الحکم جلد دو صفحه 698 می فرماید معرفت من عرف نفسه. فکر میکنید که جمله بعدیش همون جمله معروفیه دیگه، آره فقط عرف عرف، نه این نیست. امیر المؤمنین می فرماید من عرف نفسه فقد انتهى الى كل غایت. یه بار دیگه بگم، من عرف نفسه فقد انتهى الى معرفت کل معرفت و علم. کسی که خودشو بشناسد در حقیقت تمامی معرفت ها و علومی که در زندگی معنوی و مادی لازم دارد به دست آورده. این معرفت نفس اینقدر مهمه. معرفت گوهر شنگ است به هر کس ندهن، پر طاووس قشنگ است به کرگس ندهن. در روایت دیگر هم باز از مولا علی سلام الله تعالی علیه کتاب قرر الحکم جلد 179 می فرماید افضل الحکمت معرفت الانسان نفسه، بالاترین حکمت، بالاترین فرزانگی چیه؟ معرفت انسان نسبت به نفس خودش، که خودشو بشناسد، خودشو که شناخت، سکوی پرواز به سوی رشد و کمال می شود. حالا که این ورودی را عنایت فرمودید، باز هم مطلب بعدی رو خوب دقت کنید. معرفت هم اهل علم و فضلا هستید، معرفت درست به شکل جنس و فصل یک ماهیت تنظیم می شود. اگر یه ماهیتی را بخواهیم خوب بشناسیم، جنس و فصلش را بیان کنیم، بدانیم اون جنس و فصلی که ارسطو گفته است که انسان حیوان ناطق است، باعث یک پراکندگی، یک دغدغه، یک آشوب ذهنی شده است. خود شما فاضلید، محقق خراسانی، صاحب کفایت الاصول می‌فرماید اون جنس و فصل، جنس و فصل حقیقی انسان نیست، بلکه یک جنس و فصل مشهوری است. چرا؟ چون جنس و فصل رو ارسطو نمیتوند اعلام کند. فاضل است و فیلسوف بزرگ است، اما موحد هم نیست، الهی هم نیست. و جنس و فصل هر موجودی را خالق آن موجود میتواند اعلام کند. بنابراین جنس و فصل واقعی انسان باید از سوی پروردگار برسد که کامل و جامع است. ببینیم جنس و فصل واقعی انسان در قرآن آمده. کجا؟ ان والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. جنس و فصل ایمان و عمل صالح. امام هادی در زیارت جامعه کبیره، امام علیه الصلاه و السلام می‌فرماید انسان درست مؤمن صالح. گرفتید؟ جنس و فصل رو فهمیدیم. یک تعریف درست از انسان برگرفته از آیه قرآن و ساخته و ساخت و سامان یافته به توسط کلام نورانی امام هادی، مؤمن صالح. خب پس از آن که شناختی انسان حیوان ناطق نیست، انسان مؤمن صالح هست. اگر حیوان ناطق، شما فلسفه رو اگر خیلی دوست دارید و اون وادی هم وادی خوبی است، من با فلسفه مخالف نیستم. استاد من آیت الله العظما شیخ صدرا باکویی قدس الله نفسه و زکیه، استاد علامه طباطبایی در فلسفه بود، استاد علامه جعفری بود، با فلسفه میانم خراب نیست. شرح منظومم در جوانی ها نوشته ام و فلسفه هم مدتی مشغول و تدریس و اینا هم متاسف خوشبختانه یا متاسفانه داشته ام. اما آنچه که برای آدم اون تعریف اصلی را از انسان نشان میداد خالق انسان هست. او میفرماید الا الذين آمنوا، یعنی انسان لفی خسر، که در مقدمه صحیفه سجادیه امام سجاد آمده است، اگر انسان معرفت ندارد اولئک کالانعام بل هم اضل سبیلا، مستند صحبت میکنم. پس ایمان و عمل صالح دو مقوم جنس و فصل انسان است. به تعبیر دیگر معرفت و تربیت، اگر معرفت و تربیت محقق نبود صحت سلب دارد، می شود اولئک کالانعام. بنابراین در آیه قرآن سوره جمعه که پیامبر که خدای متعال درباره رسالت رسول الله الاعظم صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل على محمد و آله می فرماید که هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه. حکمه چه می شود؟ آخرین فراز رسالت رسول الله، حکمت آموزی تدریس فلسفه نیست. پیامبر آمده است تعلیم و تزکیه کند تا معرفت پیدا کند مردم. این بشر، این موجود معرفت پیدا کند تا انسان بشود. آمده است در جهت انسان سازی بشر از طریق معرفت آموزی. بنابراین ما در عمل بخواهیم معرفت رو به دست بیاریم چه کار کنیم؟ یه تعریفی کردم براتون که فهمیدیم حقیقت انسان همون مؤمن و صالح، معرفت و تربیت است. اما الان یه اضافه هم بکنیم تا نتیجه بگیریم. پس از آن که انسان معرفت پیدا کرد، معرفت به اسک نمیشد. معنای واقعی معرفت نفس چیست؟ انسان خودشو که بشناسد معرفت به نفس پیدا کند به چه صورت؟ اولین نکته‌ای که در جهت معرفت نفس اعلام می شود نقلن و عقلن و عقلائیان این است که انسان با تصور و تصدیق به قول طلبگی یا با تفکر عمیق درک کند که یک موجود فقیر و محتاج است. نه فقیرم نیست، فقر است. تمام هستی انسان مساوی با یک نیاز، حتی نیازمندم نیست که ماهیتی داشته باشد، خود نیاز است، تجسم نیاز است، تندیس احتیاج است. این انسان اینجوریه. بعد از آن که اینجوری شد که فهمید که همش احتیاج است و نیاز، به چی نیاز دارد؟ نیازش به مبدأ بی نیاز، نیاز که به نیازمند دیگر که معنا ندارد، به قول طلبگی یا دور و تسلسل می شود و پشت و عقبش خالی است، بلکه نیاز می داند که این نیاز یک ربطی است به مبدأ غنا و بی نیاز که پروردگار عالم است. این معرفت که آمد پس از این نیاز خودش رو که درک کرد، آنگاه در جهت تحقق این معنا که نیاز هست چیکاری بکند که این موجودی که سراپا احتیاج و نیاز هست بتواند به سوی کمال و به اندازه استعداد خودش به سوی بی نیاز حرکت کند، چه کاری باید بکند؟ بنابراین ارتباطش را با مبدأ بی نیاز برقرار کند. ارتباط، اولین ارتباطی که برقرار می شود به این صورت است: ما نیازیم و آفریده کمال مطلق و اصل بی نیازی پروردگار عالم، و بخواهیم در این زندگی که سراپا نیاز هستیم این خصوصیات رو داشته باشیم که جلوه معرفت و رمز و راز تکامل است. یک، اصلا نسبت به خودمون هیچ فعلی را نسبت ندهیم. ما تشاؤون الا ایشا الله، همه نعمتهایی که داده است فکر میکنید خودتون به دست آورده اید؟ هرگز، عنایت بوده است، لطف خدا بوده است. و چقدر نعمت هم خدا برای ما زیاد داده: امتعدو نعمت الله لتحصوها. این نکته اول. یک آدم با معرفت تمام حرکاتی که می کند، بله من حرکت رو انجام میدم، این فعل رو عملا انجام میدم، ولی این انجام، این توان، این قدرت موهبت الهی است، خدا بهم داده. همینطور تمام امور را مربوط به عنایت بدانیم از مبدأ ارحم الراحمین. و نکته دوم، پس از آن که ما کارها را فهمیدیم که از سوی مبدأ بی نیاز ارحم الراحمین از طریق کرم برای ما عنایت می شود، در مرحله دوم سعی کنیم این حالت یا این وضعیت یا این روحیه رو حفظ کنیم. کدوم روحیه؟ روحیه نیاز. میدونی چیه؟ روحیه نیاز یعنی بی نیازی از غیر خدا. روحیه نیاز به پروردگار یعنی یک انسان متوکل، معتمد، دارای یک عزم و اراده برگرفته از عنایت پروردگار عالم. اونگاه در عمل، به عمل کار براید، به سخنرانی نیست. در عمل چه می شود؟ نیاز، ارتباط به مبدأ آفرینش و پروردگار بی نیاز فقط به دستور خدا، به دستورات پروردگار توجه کنیم. آدمی که معرفتش کامل بشود یک دونه راه دارد و آرامش و توانمندی و تکامل، تمام از همین خط و ربط هست که چه؟ فقط به دستورات الهی توجه کنیم. جای دیگه که برای ما جواب نمیدند. من از یکی درد و یکی درمان پذیرد، تا آنجا که میفرماید من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد. چه میشود؟ تمام چشم به دستور و فرمان خدا، آرامش. دیگه با کسی کاری نداریم. اگر انسانی استادی، معلمی برای ما چیزی ارشاد کردن، میبینیم میگیم تشکر میکنیم، ولی خود ما یک بررسی داریم این ارشادات اگر موافق با دستور خدا بود میگیم از دوست یک اشاره از ما به سر دویدن. اگر ببینیم که یک ارشاداتی است که اغواگری است، میگه شما اینقدر درس میخوانید چه به دردتون میخوره، میرید کار کنید، ثروت آرامش، با این وضعیت سختی و دشواری چه سودی داره؟ تا حالا درس خوندی کجا رسیدی؟ میبینید شما فقط یک جمله در جوابش بگید. این اغواات از سوی شیطان انسیست، دیگه باش برخورد نکنه، نگید تو کار بدی میگید، چیزی نگید، فقط بگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، تمام. ان کید الشیطان کان ضعیفا، گور به قول عوام گورشو گم میکند و میرد. بنابراین کسی که میخواهد معرفت نفس داشته باشد، معرفت ذاتی چه شد؟ فقر مطلق، تمام هستی معافریده خداست. انسان بعد از در این معرفت، انسان محور هستی است، تمام هستی برای تمام موجودات برای انسان آفریده شده. پس انسان برای چی؟ یه در فکری بکنی، معرفتی است. در بحث های علمی آمده است که دانشمندان دنیا که تمام موجودات عالم از گیاهان و نباتات و حیوانات و جمادات همه با یک برنامه ریزی دقیق برای خدمتگذاری به انسان آفریده شده. این را علم قبول نمی کند. علم میگه تکامل است و تکامل انواع یا تکامل دیالکتیک از این حرفا، خب تکامل است و همینطوری میاد. این وضع از کجا تنظیم شده؟ جوابش را دادن که طرحی دارد، طرحی از بالاست، یه مدیریت بالاست، تمام موجودات عالم حتی موجودات موذی و مضر، مثلا مار که یک موجود زهرآگین و مضر هست، از لحاظ علمی گفته می شود به نفع انسان است. دستگاه مکنده دارد که سموم منتشر شده در اثر فعل و انفعالات فیزیکی شیمیایی جهان و عالم خطرناک است برای انسان. این مار جذب میکند که انسان راحت تنفس بکند. همینطور هیچ موجودی نیست یا مستقیم یا غیر مستقیم که در خدمت انسان نباشد. بنابراین کل موجودات که برای انسان آفریده شده، انسان برای چی؟ انسانی که این همه خرج دارد، این همه خرج برداشته است، برای چی آفریده شده؟ برای عبودیت. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. درک کنیم که ما برای عبودیت آفریده شده ایم، این همه خرج مال ماست، نسبت به عبودیت حساس باشیم. کار اصلی ما در تمامی پیچ و خم زندگی باید عبودیت خدا باشد، و بعدم به دست میاریم که این عبودیت چقدر مقامش بالاست. خرجش از یک سو، انسانو این طور آفریده که خرجی که برداشته به این سنگینی که هیچ، چند قلم خرج، یک ارسال رسول و انزال کتب خرج انسانه، خلقت جهان خرج دوم، بهشت و جهنم خرج سوم، انسان این همه خرج دارد و خودش چه میشد؟ خودش باید معرفت به دست بیاورد و بعد برسد به عبودیت. عبودیت مقامی است و اونقدر رتبه عالی است که تمام این خرج رو میتواند که توجیه کند که بار دیگر از ملک فران شوم، آنچه آن در وهم ناید آن شوم. لذا از لحاظ معرفتی هم اگر چنان که در بیان مولا آمده است که در طول سجود سجده را که طولانی تر بکنید لذت و عشق و اشتیاق بیشتر جلوه میکند، تمام لذائذ دنیا برای یک عابد به یک سجده برابری نمی کند. خدایا برای ما توفیق عبودیت عنایت فرما، حوائج این جمع را برآورده بفرما، تعجیل در ظهور آقا امام زمان ما بفرما، تمام پیروان اهل بیت در کل دنیا اصلاح و توفیق عنایت فرما، علمای اعلام مراجع تقلید مقام اعظم رهبری در سایه امام زمان به توفیقاتشون بیفزا. اللهم افتح لنا بالخیر و اختم لنا بالخیر و اجعل عواقب امورنا خیرا برحمتک یا ارحم الراحمین.